بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل راوية لحديثكم يبص ذلك في الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم. در رابطه با عالمی که در مقام نشر معارف اهل بیت است و لعل عابدن من شیعتکم، در مقایسه با عابدی که از شیعیان است، لیست له هذه الروایه، ایهما افضل، کدام یک از اینها افضلن؟ قال الروایتو لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. یک چنین کسی که معارف ما رو برای شیعیان بیان میکنه که اونا استحکام پیدا بکنه، ایمان و ولایتشون از هزار عابد برتره. انشاءالله ما هم از اونها بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در یکی دو تا دیگه از فروع هبه است که در بیان مرحوم صاحب عروه آمده. ایشون میگویند که اذا تبین فساد الهبه بعد القبض و تلف العین الموهوبه، وقتی که روشن بشه که هبه فاسد بوده بعد از اینکه قبض داده شخص واهب و عین موهوبه هم تلف شده، حالا فسادش باید روشن بشه خب چه جوری بوده. فان کانت مجانیتن، اگر هبه غیر معوضه باشه، مجانی باشه، فلا زمانه، زمانی نداره، یعنی متهب ضامن نیست. و ان کانت معوضتن، معوضتن یزمنو، اما اگر هبه معوضه باشه ضامنه. خب اول باید تصور کرد که این فاسد بودن هبه در چه صورتیه و به ذهن میزنه که این به حال تصرف غصبی کرده در مال دیگری و به هر حال واهب ضامنه نسبت به اون تصرف عدوانی که از ملک دیگری کرده. بعد آن را بخشیده، بس این است که قبض داده و بعد از قبض معلوم میشد که این حالا فاسده و غصبیه. خب بله، واهب از ملک کسی برداشته اینو بخشیده به دیگری و ظاهرش هم این است که هم فضولی هم قاصب و این هم این موهوبه هم فرض این است که تلف شده. اینجا بر متهب خلاصه زمانی نیست، چون عالم به فساد هبه نبوده و تصرفش هم در این این تصرف صحیح بوده ظاهرا و خب قاعده اصل اینه که او به هر حال ضامن نیست و قاعده ما لا یضمن به صحیحی لا یضمن به فاسدهی رو شامل میشه. اما در صورتی که هبه معوضه باشه و اقدام کرده به گرفتن این هبه و تصرف کرده به خیال اینکه ادا کرده عوض رو، این به هر حال ضامن به هر حال عوض هست، چون به هر حال تصرف کرده دیگه، ولو اینکه موهوب قصبیه، اما چون طلب شده و او هم به خیال اینکه به هر حال مال خودشه و تلف شده است و متعهد شده که عوض رو بده، باید عوض رو بده. ضامن عوض دیگه، ضمان عین دیگه به عهده خود واهبه که باید به صاحبش برگردونه، این صاحب عوض میشه. حالا بله، اگر مجانی باشه زمانی نداره، چون به هر حال به خیال اینکه مال خودشه تصرف کرده و تلف شده. بحث زمانه که چیزی بر عهده‌اش هست یا نیست. در هبه غیر معوضه چون مجانیه و تلف هم شده، این دیگه ضامن نیست. بله، عوض هست دیگه. من بله، حالا اینجا همونی که متعهد شده دیگه که باید اون رو بده، که حالا بعضی ها فرمودن لااقل امرین از قیمت و عوض رو، اما به نظر میرسی که حالا همونی که متعهد شده، چون ظاهرش صحیح بوده هبه و این هم طلب شده و متعهد هم شده که عوض رو بده، حالا هر برحال نحوه ای که هست این عوض. بله، بله دیگه، همین رو عرض کردیم دیگه. وقتی که این تصرف در ملک بکنه غصبه، عنوان غصب که داره بدون اجازه. حالا این هبه رو اجازه نداد، این هبه فاسده میشه دیگه. نه متهم، این واهبو، واهبو عرض کردیم، چون قاسبه و به هر حال ضامنه و صرفی هم فضولیه و صاحب این اجازه نداده، این صورت فساد به این صورت. متهم که نه، او نمیدونسته و جواز تصرف داشته است. بله دیگه، چون متعهد شده که عوض رو بده.
اگر قصدی هم باشه در صورتی که اون رضایت بده
دیگه. به هر حال عوض رو بدهکاره دیگه، قصدی هم باشه این عوض رو بدهکاره. مسئله بعد ایشون فهمید که اگر واهب و متهم اختلاف بکنن که آیا هبه بوده یا رشوه بوده. قول مدعی هبه مقدم میشه و اگر چیزی رو بده به شخص و نداند که این اراده صلح کرده یا هبه، احکام خاص هر یک برش مترتب نمیشه. خب صورت اول چون به هر حال رشوه کار حرام یا حالا قبیح، ما باید به هر حال عمل مسلمان رو حمله به صحت بکنیم و از طرفی هم اعطا عرفاً ظهور در هبه داره، مگر اینکه قرینه برخلافش اقامه بشه. این هم نکته دوم. نکته سوم هم این که احکام وقتی که ندانند که این صلح هست یا هبه، خب قهرن احکام خاصه، هیچ کدام بهش مترتب نمیشه. منتها یک مسئله هست و اون اذن در تصرف، چه صلح باشه چه هبه، اینجا ما اذن در تصرف رو برای متهب داریم. لذا این تصرفش اشکالی نداره. اما حالا اینکه میتواند واهب رجوع بکنه یا خیر در هبه جایزه، اینجا اون حکم به هر حال جاری نمیشه. ظاهرش اینه دیگه. بله، وقتی که نمیدانیم، اینجا قهرن در عمل مطابق با یکی از اینها میشه دیگه، اما اینکه به طور خاص حکم مثلا صلح رو بگیم، اما عملا به همون صورت میشه. حالا اون یه بحث دیگه است. اختلاف بکنن بله، آیا هبه معوضه بوده یا غیر معوضه، حالا بعد ظهور عرفی را در اینجا دید چیه. ظاهرا در به هر حال مرحله اول انصراف داره هبه به هبه غیر معوضه. حالا قرائن فرق میکنه. اگر در جایی قرینه ای بود که اینجا رشوه است، قرینه بر حال عقلاییه، خب قهرن اون احکام رشوه برش مترتب میشه. این در جایی است که قرینه ای در اینکه هبه است یا رشوه وجود نداره، وقت اینجا باید اصالت و صحت در عمل مسلمان جادی کرد. بله، مسئله آخر این است که ما بدانیم که شخص قصد تملیک کرده، اما نمیدونیم که آیا عنوان معینی رو از صلح یا هبه یا غیرش قصد کرده یا نه. ایشون میفهمند مرحوم صاحب عربه، ظاهر این است که احکام هبه بر آن جاری میشه. خب شاید دلیل فرمایش ایشون همین نکته باشه که به هر حال عرض کردیم که این عمل عرفاً ظهور در هبه داره و احکام هبه ظاهرن بهش مترتب میشه و قطعا این عطیه هست. لذا به لحاظ اون ظهور عرفی همون احکام هبه برش مترتب میشه. بله ظاهر امر در مهمان حالا به نظر میرسه که اباحه باشه که میذاره در خدمت او، مگر اینکه قرینه بیاره که حالا نخوردی هم میتونی ببری. بله اونجا خب قرینه است، اما ظاهر مهمانی این است که طرف وقتی میره هر مقداری که به هر حال جا داره میتونه استفاده بکنه. خب این بحث از مسئله هبه و حالا فروع گوناگونش که بیان شده است ذکر شد و حکم اولیه به هر حال هبه همان به هر حال امر جوازی است، مگر در جایی یک قرینه ای باشه، تعبدی باشه که این به هر حال مسائلش بیان شد. یکی دیگر از عناوینی که در ارتباطات اجتماعی رخ میدهد مسئله صلح هست که به هر حال در بین حالا عقلا جریان داره در شؤون گوناگون زندگی. خب اساس صحبتمون هم از تهدید الوسیله حضرت امام، لذا بیان ایشون رو اول نقل میکنیم که قبل از ورود در مسائل ایشون تعریف میکنند صلح را به لحاظ اون عملی که انجام می شود. تعریف لغوی به هر حال نمی کنند، همین به نوعی تعریف اصطلاحی دارند که احکام فقهی برش بار می شود. باید که صلح ترازی و تسالم بر یک امری است، حالا اون امر تملیک این باشه یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر این امور. این یه نکته. نکته دوم میفهمند که لازم نیست در تحقق و صدق صلح این که مسبوق به نزاع باشه، این رو هم ایشون بیان میکنه. نکته سوم این که میفهمند که جایز است صلح بر هر امری واقع بشه، مگر اون جایی که استثناء شده که بعداً تو مسائل میاد، و در هر مقامی، در هر امری، بر هر امری و در هر مقامی خلاصه صلح جایزه. یعنی اصل صلح جایزه مثل هبه که بعد یه احکام وضعی بهش مترتب میشه، مگر اونجایی که محرم حلال باشه یا محلل حرام باشه که اونجا اصلا معنا نداره صلح. این بیان اولیه ایشون. خب ما وقتی که وارد بشیم در تحلیل این عنوان، یک معنای لغوی داره صلح که در برابر فساد، صلاح در برابر فساد، که خب صلاح هر چیزی به لحاظ اون ویژگی وجودیشه. بعد این لفظ خلاصه کاربردهای مختلفی پیدا میکنه. در قرآن کریم هم ما ملاحظه میکنیم کاربردهای مختلفی براش ذکر فرمودند، اونتا ما اونی که فعلا بحثمونه اون رو بهش میپردازیم، هم شامل اصلاح فردی میشه و هم اصلاح خلاصه اجتماعی. حالا قبل از اینکه آیه رو دو سه تا آیه رو بهش اشاره بکنیم، این کلام مفردات راغب یه مقداری راهگشاست. ایشون خب یه تسلط خاصی به مفاهیم هم عربی داره و هم آیات قرآنی، خیلی به هر حال سرنخ‌های خوبی به انسان میده. ایشون میفهمد که از وصله یختص و به ازالت نقار بین الناس، مختص است به این که درگیری رو بین مردم شخص زایل بکنه، از بین ببره، که حالا با معنای وسیعش حالا کاربردهای دیگه هم دو سه تا داره. ایشون میگه و اصلاح الله تعالی الانسان یکون و تارتن به خلقه ایاه و صالحن و تارتن به ازالت ما فیه من فساد بعد وجوده و تارتن یکون و بالحکم له بالصلاح قال و اصلح بالهم یصلح لکم اعمالکم. خب این بیان مفردات راغبه. خب مسئله صلح یه امر فطریه، یعنی صالح بودن، شایسته بودن، که هر موجودی میخواد اون گونه که آفریده شده است اون خواستش برش مترتب بشه، که اگر اون خواست بر اون مترتب نشه گفته میشه فاسد. این معنای حالا لغوی که به هر حال در همه موارد عمدتا این معنای لغوی سرایت داره، این دقت رو داشته باشیم که کاربردهای مختلفی که پیدا میکنه اون معنای لغوی رو ما عمدتا ملاحظه میکنیم درش هست. یکی دو تا آیه رو به حال بخونیم که سوره انفال آیه اول این رو بیان میفرماید که خب معروف دیگه، فاتقوا الله و اصله ذات بینکم، این همین خلاصه در مسائل ارتباطات حالا هم فاسد خانوادگی یا غیر خانوادگی، ذات بینکم حالا منشأش حالا هر چی باشه اون رو شامل میشه. آیه دیگر آیه 128 سوره مبارکه نساء که در ارتباط به هر حال به هم ریختگی خانوادگی است، و این امرأتون خافت من بعلا نشوزن او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. من کلا این کلیشه، باید در روایات اون نحوه صلح رو به دست آورد. و صلح خیر، این دیگه قاعده کلیه، صلح مرال خیر است برای همه، منتها باید که بعضی چیزا هست که در بین انسان ها کمتر میذاره این صلح رخ بده، و احضرت الانفس و اشو، این بخله در و خودخواهیه در نفس انسانی برحال نمیذاره که این صلح رخ بده. و این توحسنو و تتقو فان الله کان بما تعملون خبیرا، که این هم نویده به این است که انسان در مسیر اصلاح و صلح بین برحال مؤمنین مخصوصا باشد. بن همون اصلاح بین طرفین دیگه که ایجاد اون به حال خیر که معنی لغوی هم تحقق پیدا میکن. آیه دیگر آیه 9 و 10 سوره مبارکه حجرات که این روابط به هر حال هم جنگ بین دو طایفه از مؤمنین رو و هم بین به طور کلی همه مؤمنین. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله، یعنی به صلاح بیان. فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، اون جنبه های اصلاح رو هم خود متعال بیان می‌فرماید. و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. آیه بعدش انما المؤمنون اخوه، خب گاهی بین برادران تشاجری هم رخ میده. فاصلحوا بین اخویکم، متا این اصلاح بر اساس تقوا باشه. و تقوا الله لعلکم ترحمون. بله، اینها آیاتی است که عمدتاً ما اینطور از ذکر این آیات این رو در نظر داریم که معنای اولیه به هر حال صلح در جامعه در اونجایی است که یک خصومتی و نزاعی باشه. بله، معنای وسیعش در اونجایی هم که غیر خلاصه خصومت باشه تحقق پیدا میکنه، اما اینکه این ازش به صورت متعارف چیز پیدا نشه، خصومت ازش درک نشه، نه، این رو بهش توجه بکن. لذا می‌بینیم تو تعریف هم ترازی آمده، تسالم آمده. ترازی و تسالم در جاییست که خصومتی در حال باشه و در احکام فقهی عمدتاً در چنین صورتی به هر حال شکل میگیره. عرض کردم اون معنای وسیع صلح میشه که اونجا رو بعد تصور کرد چجوری میشه. اما بله، خب حالا این اونجایی که خصومت نباشه مسابقه با هبه میشه یا نه، حالا مسئله بعدیش میاد که صلح یک عنوانی است که بر اموری مترتب میشه، بر عقودی مترتب میشه که گاهی به هر حال پر شامل هبه هم میشه اونجایی که خصومت نباشه. به هر حال یک اینجا عیبی نداره، اما موطنش به هر حال خصومته، یا خصومت فعلیه یا خصومت شأنیه. امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر پولی میدن که با این بین اصحاب ما آشتی برقرار بکن که با هم دیگه دعوا نکنن. این برای پیشگیری اون خصومت، اینه که برای خصومت فعلیت پیدا نکنه. بله انشاءالله ما هم همین کار رو انجام بدیم و انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.